سادی تقدیمتون میشه. موضوع امروز این برنامه عوارض 20-25% خام فروشی برای مواد معدنی.
مناظره
اقتصادی.
مردم، دولت، نقد و بررسی. مناظره.
مناظره اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای
اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو، همراهان برنامه مناظره اقتصادی. خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم و امیدوارم تا پایان برنامه امروز همراه ما بمانید. سامانه پیامکی ما 30035 هست که مثل همیشه میتونید نقطه نظراتتون رو در رابطه با این برنامه و موضوعاتی که دوست دارید در مناظره اقتصادی به اون بپردازیم برای ما ارسال بفرمایید. همینطور از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تلفن گویای 162 میتونید تماس بگیرید و نقطه نظراتتون رو اونجا هم بفرمایید. اپلیکیشن ایران صدا هم که مثل همیشه برای اینکه در زمانی که خودتون دوست دارید و برنامه‌ای که خودتون دوست دارید رو میتونید انتخاب کنید، بشنوید و از اون استفاده بکنید، مثل همیشه آماده است که شما از اون استفاده بکنید. مجدد از بخیر میگم خدمت شما عزیزان. موضوع برنامه امروز ما در رابطه با عوارضی است که بر خام فروشی مواد معدنی بس شده است. برای ایجاد رونق تولید و برای اینکه بهتر بتونیم از منابع معدنی خودمون استفاده بکنیم، اخیراً دولت در یک بخشنامه و در یک آیین‌نامه اجرایی عوارض 20-25% رو بر صادرات مواد خام معدنی وضع کرده. این اقدام دولت از سوی صاحب نظران و فعالین این حوزه مورد واکنش‌های واقع شده است که امروز می‌خوایم در رابطه با اثرات اون بر رونق تولید و بر بهتر استفاده شدن از ظرفیت‌های معدنی کشور بحث بکنیم. در استدیوی برنامه در خدمت 4 عزیز هستیم که خدمتتون معرفی می‌کنم. جناب آقای حسن حسین قلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های سرب و روی ایران، جناب آقای سید رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، جناب آقای جباری، عضو هیئت مدیره انجمن سنگ ایران و رئیس خانه معدن کردستان، و جناب آقای قروقی، معدنکار و همینطور نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران. خدمت هر 4 عزیز خوش آمد عرض می‌کنم و با جناب آقای حسین قلی بحثمون رو آغاز می‌کنیم. بفرمایید آقای حسین قلی، نظرتون رو در رابطه این مصوبه و روند اجرایی که تا الان داشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و شنوندگان عزیزون سلام عرض می‌کنم. سابقه این کار برمیگرده به تقریبا 2-3 سال گذشته که برای جلوگیری از خام فروشی و تبلیغاتی که بر علیه خام فروشی شده بود، شورای اقتصاد و هیئت وزیران یک لیستی رو تصویب کردن، گفتن این موارد خامه. این لیست باعث شد که هم از معافیت مالیاتی واحداناتون استفاده کنند و همین که عوارض بدن، یک عوارض 5%، 8%، 10% برای 3 سال که اون 10% تا 5 سال ادامه داشت تصویب شد و داشت اجرا میشد. این چند تا اشکال داره. اشکال اول این که این لیستی که تهیه شده غیر کارشناسیه و با تعریف قانون نمیخونه. بر اساس قانون رفع موانع تولید که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و ابلاغ شده، ماده خام ماده ای است که پس از استخراج و یا استحصال تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می شود. یعنی اگر یک سنگ آهنی رو سنگ سربی روی شما از کوه استخراج کردید خامه، قبول، اما وقتی آوردین و دانه بندی کردید، بعد مجلس سپاتو جدا کردید، بردین کارخونه فلوتاسیون و بردین تو اون کارخونه با مواد شیمیایی مخلوط کردید، عیارشو بالا بردین، یعنی تغییر فیزیکی دادید، تغییر شیمیایی دادید و کنسانتر طوری کردید، این دیگه خام نیست. متاسفانه این اشتباه یا این بالاخره کاری که توی شورای اقتصاد و هیئت وزیران انجام شده، این یک کار غیر قانونی هست و با قانون نمیخوره. بعد اومدن این لیست جدید رو در آوردن که گفتن بله، برای اینکه جوره خامفروشی گرفته بشه، البته اول اون نامه نوشته شده که به دلیل بارا رفتن قیمت‌های مواد معدنی به ویژه سنگ‌آهن و کنسانت و گندره آن در بازارهای جهانی، که شما اگر نگاه کنید می‌بینید که این لیستی که تهیه شده اولش سنگ‌آهنه، ممکنه بعضی از این حرفا به اون اولیه بخونه، به بعضیش تازه، ولی به مابقی اصلا نمیخونه. یعنی مابقی موارد تمام قیمت‌های جهانی سرازیر و رو به کاهش هستش. پس اون دلیل اولی که آوردن اصلا معقول و منطقی نیست و واقعی نیستش. حالا اینکه یه عده‌ای نشستن، 5 نفر نشستن اینو تصویب کردن و این تصویب چقدر قانونیه، من خدمت شما میگم بر اساس احکام دائمی برنامه 5 ساله توسعه که بالاخره یک نقشه راه میده و به کسی که میخواد کار سرمایه گذاری کنه توی مملکت اطمینان میده، ماده 23 گفته که هر گونه وضع مالیاتی عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هر گونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز است. اون مواردش هم عتیقه و چیزای میراث فرهنگی و اینجور داستان هاست. پس ببینید، به مواد خامی نمیخوره، به مواد معدنی نمیخوره، به کنسانتره نمیخوره و صادر کردن اینها آزاده.
بسیار. پس از نگاه شما دو اشکال به این آیین‌نامه اجرایی وارد هستش. یکیش تعیین مصادیقی است که به عنوان خام فروشی داره تعریف میشود و دوم اون استدلالی است که میفرمایید که مسئولین زیرب داشتن که چون بازار جهانی افزایش قیمت داشته این کار کمک میکنه، که در این واقعیت اینطور نیست. از این دو جهت شما میفرمایید که دچار مشکل.
اگه بر فرضم با در بازارهای جهانی قیمت و افزایش هم پیدا میکرد، دولت چرا باید به خودش اجازه بده بیاد عوارض بگیره؟ مگه اون موقعی که کاهش پیدا میکنه میاد کمکی به واحدا میکنه که حالا داره افزایش پیدا میکنه، حالا که افزایش پیدا نمیکنه؟
بسیار.
اصلا این استدلال پایه غلطه.
بسیار خب، بفرمایید آقای شهرستانی، عضو محترم هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد ایران، نظر شما چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضار و شنوندگان رادیو گفتگو. عرضم خدمتتون که ببینیم، ما حالا برای این کل معدن و اگر بخوایم در خب جنس‌های مختلفی هست، همینجوری که اشاره کردن، سابروی هست، سنگ‌های زینتی هست، آهن هست و غیره، لذا این یک قانون کلی در دنیا که برای حمایت تولید صنایع داخلی بالاخره عوارضی می‌گذارند، برای یک عوارض پلکانی نسبت به مواد اولیه تا به محصولات نهایی، که اگر برای واردات بخوایم بگیریم، معمولاً اون صنایعی که تکمیلی پلکانی از بالا شروع میشه تا میاد به بالا دستیاش که به مواد خام میرسه، پلکانی میاد پایین. برعکسش برای صادرات، درست از خود این پلکانی از درصد بالا برای مواد خام شروع میشه و به این زیر دستی ها پلکانی کاهش پیدا میکنه. این اصول توی دنیا هستش که برای اینی که تقویت بکنن برای صنایع داخلیش، لذا ما یه همچین چیزی رو بالاخره باید گذاشته بشه. مهم اینه که تشخیص بدیم که چه مقداری باید بذاریم و کی بذاریم. این بحث ما کلن در این موضوع. من بخش فولاد رو خدمتون عرض بکنم، ما الحمدلله توانستیم از یک وارد کنندهی که در دوم بودیم در دنیا در حدود دوره دولت دهم، حدود 10 میلیون تن ما واردات فولاد داشتیم. الان تبدیل شدیم به یک صادر کننده، یعنی مقدار حجم وارداتی که داریم و اون صادراتی که داریم اختلافشو بگیریم، ما یه چیزی حدود پارسال بیش از 6 میلیون تن صادرات داشتیم، یعنی 8.5 میلیون تن صادرات داشتیم که 6 میلیون تن مثبت در کل بوده برای صادراتمون. تولیدمونم از 25 میلیون تنی که سال قبل بوده امسال میتونیم برسیم به 27 میلیون تن تولید، ولی مقدار کارخانجات فولادی که نصب شده و الان قادر هستن بالای 35 میلیون تن هست. علت اینی که ما نمیتوانیم به این تولید برسیم به خاطر اینه که یکی از مواردش اینه که مواد خامو نداریم. یعنی کارخانه های من اگر یه توضیح خدمتون بدم، سنگو میگیرن تبدیل به کنسنتره میکنن، کنسنتره رو گندله میکنن، گندله احیا میشه آهن اسفنجی، آهن اسفنجی استفاده میشه در کارخانه های فولاد سازی که فولاد تولید میشه و بعد از اونم حالا کارخانه های نورد میره. در بخش ما قسمت آهن اسفنجی همین الان ما کمبود مواد اولیه‌شون داریم که حدود 8 میلیون تن کمبود مواد اولیه داریم. لذا این برنامه اگر جلوی صادرات از این بابت اینی که بالاخره نه سیخ بسوزه نه کباب که حالا خدمتتون عرض می‌کنم، باید اون عوارض گذاشته باشه. این به نظر من هیچ ما حمایت می‌کنیم، ولی مشکل اساسی که ما داریم و دوستان الان رنج می‌برن از بابت قیمت گذاریه که در واقع در داخل هست و شرایط پرداختی که صورت میگیره نسبت به صادراتی که انجام میدن. لذا اگر ما قیمت‌هایی که علت این که قیمت‌های داخلی پایین هست، علتش اینه که سیاست دولت این بوده که در دو زمینه خواسته که قیمت‌های داخلی کم نگه داره، پایین نگه داره برای عموم جامعه. یکی در قسمت حمل و نقل که لذا قیمت‌های خودرو رو پایین نگه دارن، یکی در بخش مسکن که در بخش مسکن هم بیشتر ما مصرف در مسکن عموم یا میلگرد یا تیراهنه. لذا دولت سیاستایی که گذاشته، قیمت شمشی که در داخل الان داره به فروش میره قیمتش خیلی پایین‌تر از قیمت‌های بین‌المللیه و قیمت‌هایی که برای خود این نهادهایی که مثل خود سنگ یا کنسنتره گندله و آهن اسفنجی درصدی از قیمت اون شمشیه که در داخل داره فروش میشه. لذا چون قیمتهای داخل ما پایین تر از نسبت به قیمتهای جهانیه، خب این اختلاف برای دوستان پیدا میشه که قیمت که میتوانن با صادر بکنن بالاتر میتوانن صادر بکنن و داخلی خب ارزانتره و این باعث شده که چون قیمتهای داخلی هم کمتر هست اکثریت کارخانه‌های فولادی توی زیان هستن. لذا نحوه پرداختشون برای مواد اولیه‌شون هم خب به مشکل میخوره و با تأخیر هستش. ما این قسمت رو باید درست بکنیم.
پس از نظر شما این که تعرفه های صادراتی موجب میشود که خوراک بیشتر و مواد اولیه بیشتری در اختیار کارخونه های فولاد قرار بگیره، با این قسمت کار موافقید و میگید از این جهت کار درستیست، اما از جهت قیمت گذاری محصولات نهایی فولادی که حالا دولت مشخص کرده میفرمایید همچنان با این تعرفه ها هیچ تأثیری نداره و اونجا قسمت زیان دهیش همچنان پا برجاست. درسته؟ بسیار خب، خیلی ممنونم آقای شهرستانی. در خدمت آقای جبالی هستیم، عضو هیئت مدیره انجمن سنگ ایران. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خدمت شما عرض کنم که موضوع خام فروشی و بحث عوارض بر صادرات مواد معدنی، خب متاسفانه چند سالی هست که این صنعت رو به اصطلاح گیج کرده و واقعا نه خریدار تکلیف داره نه تولید کنند تکلیف داره. من با کلیت این موضوع مخالف هستم به خاطر اینکه یک تجربه تلخی رو ما در سال 89 در رابطه با موضوع عوارض بر صادرات سنگ تزئینی در دولتون هم داشتیم. بنده شخصا در یکی از سفرهای استانی با خدای رئیس جمهور وقت صحبت کردم و موضوع رو گفتم بهشون، آیا شما در صدد کمک به این صنعت هستید یا نه بحث‌های دیگه هستش؟ و واقعا مواردی که اون موقع بود و عوارضی که دریافت شد هیچ وقت به این صنعت منتقل نشد. ما الان من فکر میکنم دولت محترم عنوان دارن که میخوان حمایت بکنن از به اصطلاح تولیدات داخلی، ولی من فکر کنم که به هیچ عنوان تحقق پیدا نمیکنه این مسئله. و قطعا با توجه به شرایطی که الان در بازارهای جهانی ما داریم، مطمئنن این مسئله غیر اقتصادی هست و غیر کارشناسانه هستش. دلایلی که من عرض میکنم خدمت شما، بحث تکرار تجربه سال 89 هستش که متاسفانه آمار 600-700 هزار تون صادرات اومد به نصف رسید، الانم که الان هستش به اون عدد نرسیده، مشتری های ما دیگه جای پاش محکم نیست در داخل برای خرید از ایران. موضوع دوم، موضوع حمایت از صادرات سنگ به اصطلاح کار نشده. و مسئله سوم، مغایرت با قوانین و چشماندازهای مصوب دولت ها رو داریم ما توی این قضیه. و مسئله چهارم، با توجه به شرایطی که در تحریم آنچنانی به سر میبریم و یه گزارش هایی رو ما در هفته گذشته در یکی از نمایشگاه کشور اروپایی داشتم و 20 روز گذشته در بازار چین داشتم، ما امسال صادرات سنگ تزئینیمون نصف سال گذشته خواهد بود. در سه ماهه دوم که هنوز عوارض وضع نشده بود، سیگنال هایی می اومد که ما دیگه نمیتونیم پول پرداخت کنیم، حمل و نقلمون 3-4 ماه طول میکشید، جایگزین از کشورهای همسایه ما داشتیم. ما یک عدد 200 میلیون دلاری در بحث صادرات سنگ تزئینی داریم. متاسفانه این 200 میلیون دلار رو اینطوری اومدیم و گره زدیم به یک سری مسائلی که نه اقتصادی هست و نه کارشناسانه، و از این واحدهای فرآوری داخل کشورمون به هیچ عنصری نخواهند برد. و در نتیجه تمام واحدهای کوچک و معادن کوچک مقیاسون بلا استثنا تعطیل خواهند بود توی این قضیه.
چرا این استدلال رو دارین؟ چون الان دوستان فولاد میگن که اگر این اتفاق بیفته میتونه به ما کمک بکنه و این مواد معدنی اولیه نسبت به محصولات بالادست بهش منتقل
شه. موضوع فولاد با سنگهای تزئینی بسیار متفاوت هستش. خب ببینید، شما بحث حالتون، چون من در تخصص من نیستش تو بحث فولاد ورود پیدا نمی‌کنم، تو بحث سنگ‌های تزئینی من دارم این صحبت رو انجام میدم. واحدهایی که 10% 5% تولیداتشون رو میتوانن صادر کنن.
بله،
من یه مثالی میزنم. در معادن استان اصفهان ما، در معادن معروف به لاشوتور، شاید قدمت 50 سال به بالا رو داره. یک سری از عزیزان معدنکار اونجا تلاش میکردن، زحمت میکشتن، همیشه هم به اصطلاح آنچنان وضعیت مادی خوبی نداشتن، مالی خوبی نداشتن. اخیراً به واسطه صادرات یه مقداری وضعیتشون خدا رو شکر بهتر شد. یه اتحادیه و یک تعاونی بسیار بزرگی دارن و چندین نفر هم اونجا مشغول به کار هستن. اگر بخواد بیاد روی این سنگ 10 دلار 15 دلار عوارض بگذاره، مسلماً این معدن رو به تعطیل خواهد.
خب نه، اینکه میفرماید به بخش های کوچک کمک نمیکنه، به صنایع میانی کوچک و متوسط کمک نمیکنه رو چرا؟ اگر اون نتونه صادر بکنه، محصولشو مجبوره بفروشه به واحدهای میانی که این وسط هستن.
خب ما در داخل، ما واحدهای فرآوری داخل کشورمون مشکل ندارن. ما ظرفیت 27 میلیون تن در سال تولید سنگ تزئینی داریم. از این 27 میلیون تن، میلیون تن 11 میلیون تنش تحقق پیدا کرده. یعنی ما ظرفیت 14-15 میلیون تن دیگه داریم بیایم و تولید بکنیم. ما به هیچ اون، ما اتفاقا جناب مقام محترم وزیر نامه نوشته بودن که واحدهای داخلی رو شما بیاید حمایت بکنید اگر سنگ به اصطلاح بلوک میخوان. جلسه با انجمن هاشون گذاشتم، با یکی از انجمن های استان فارس، که هر واحد فراوری داخل کشور نیاز به سنگ بلوک داره بلافاصله اعلام نیاز بکنه و ما بگیم و معادن در اختیارش بگذار. اما مهمترین مسئله این هستش که واحد معدنی ما نمیتواند به قیمتش رو با قیمتی که به من مشتری خارجی میفروشی بخواد قیمتش رو پایین تر در اختیار این عزیزمون بگذاره. اون یک واحد خصوصی داره، برای خودش فعالیت میکنه، بنده هم یه واحد خصوصی هستم. چرا میتواند 10% زیر قیمت هموطن خودش در اختیار هموطن خودش قرار بده، پولش رو راحت میتونه بگیره دیگه، جریان نمیدونم صرافی و نقل انتقال پول رو نداره. و ماده قانونی هم ما داریم که ما باید واحدهای فراوری خودمون رو تغذیه بکنیم، اما به شرطها و شروطها.
خیلی متشکرم، ممنونم جناب آقای جباری. اما نظر آقای قروقی رو جویا بشیم، نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران.
خب منم سلام میکنم به شما و شنوندگان این برنامه. ببینید بحث عوارض از نظر ما دو ایراد داره، از دو، یکی بحث شکلیش هست و یکی بحث محتوایی. از لحاظ شکلی اولین موردی که مورد اشکال هست اینه که یک برگ کارشناسی ولو یک پاراگراف یا دو پاراگرافی که به صورت کارشناسی بخواد دلایل وضع این عوارض رو مطرح بکنه در دولت، تبعات مثبت و منفی اون رو به لحاظ کارشناسی و کمی اعلام بکنه وجود نداره. یعنی من از همینجا فراخوان میدم به کلیه نهادهای دولتی حاکمیتی که اگه یک برگ وجود داشته باشه این رو منتشر بکنن که کارشناسان ذی نفعان بتونن در این باره در واقع اظهار نظر کنن. یک برگ کارشناسی وجود نداره، یعنی به صورت عامیانه ترین و به صورت کاملا غیر کارشناسی طرحی به صورت تبلیغاتی داره میره جلو. عبارت خامفروشی عبارتیه که به هر حال در افواه و در افکار عمومی عبارت در واقع مثبت و ناپسندیه و مستمسک قرار دادن این و اطلاق این به محصولات معدنی باعث شده که صرفا با یک عبارت این قانون بره. این اولین ایراد. اما از لحاظ شکلی که آقای مهندس حسین قلی هم اشاره کردن، ببینید این منافات با قانون داره. یعنی ما دولتمون جالبه که خودش قانون گریزترین رفتار رو داره، نه کارشناسی بس میکنه نه کار رو قانونی میکنه. الانم مستمسک این در واقع مصوبه سران قواست که محرمانه هم هست اون دستور جلسه که ما هیچ کدوم از زینفان دسترسی نداریم. طبق قانون بند ب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید، تعریف ماده خام همونی بود که آقای حسین قلی گفت و این مصداق حداقل برای کنسانتره گندله تو سربروی سنگ آهن اینها مصداق پیدا نمی‌کنه، ماده خام نیست. دوم بند ت ماده 2 آیین‌نامه اجرایی در واقع میگه اگه منجر به تعطیل واحدها بشه یک در واقع وضع عوارض باید جلوگیری بشه که این قطعاً این اتفاق میفته که من جلوتر توضیح خواهم داد. بند الف ماده 2 آیین‌نامه اجرایی میگه عرضه مازاد حق نداریم روش در واقع عوارضی بذاریم، که من توضیح میدم که الان ما در بسیاری از زنجیره حلقه های زنجیره مازاد داریم،
مثلا سنگ های تزیینی که گفتن الان ما مازاد داریم،
مثلا مازاد داریم. ما در حال حاضر
11 میلیون شده در
کنسانتره سنگ آهن، من طبق آماری که خود ایمیدرو و وزارت خونه منتشر کرده، نه اون چیزی که حالا صرف تبلیغات میشه، اینو میگم خدمتتون، اونجا مازاد داریم. موارد 2 و 3 قانون مستمر بهبود در واقع فضای کسب و کار میگه باید حتما نظر کارشناسی تشکل‌های ذی‌نفع اخذ بشه. خب ما میبینیم که هیچ وقعی نهاده نشده و این نظر کلیه تشکل‌های معدنی در زنجیره مخالف وضع عوارضن. پس ما میبینیم از لحاظ قانونی تشریفات قانونی رعایت نمیشه، بحث کارشناسی انجام نمیشه. این میشه بحث شکلیش. تازه من الان میخوام وارد محتوا شم. یعنی دولتی که باید قاعدتا مجری قانون باشه دنبال مسیرهاییه که بتواند این قانون رو به نحوی دور بزنه. اگر این قانون مصوبه مجلس و مورد تایید حاکمیت، طبیعتا ما باید عین همین رفتار کنیم.
درست. حالا اون نکته که فرمودید که هیچ کدوم از تشکل‌های فعال این حوزه موافق نیستن رو شاید بشود با موضوع تعارض منافع یه جور توجیه کرد. به هر حال خب این تشکل‌ها منافعشون سال‌ها فعالیتشون بر اساس روال قبل بوده و حالا در مقابل تغییر می‌ایستن، به هر حال منطقی است. حالا
موضوع خوبی، من سوال خوب اتفاقا اینجا می‌خواستم بعد به اشاره بکنم. اتفاقا کمیسیون معدن و صنایع معدنی در اتاق بازرگانی یکی از کارکرداش همینه در واقع. خب تضاد منافع موجوده و تعارض نظرات در این حوزه هست. مسیری که ما در کمیسیون، ما در دو تاریخ جلساتی رو گذاشتیم در مورخ 6 شهریور امسال قبل از اینکه این ابلاغیه انجام بشه، کلیه تشکل‌های زنجیره، یعنی انجمن سنگاهن، خانه معدن ایران، انجمن فولاد و انجمن سندیکای لوله پروفیل به عنوان ذی‌نفعان ابتدا تا انتهای زنجیره حضور داشتن. مسائلی برای تأمین مواد اولیه وجود داره، اما ما راه حلش رو عوارض نمی‌دونیم. یکی از راه حل‌ها همون راه حلی که آقای شهرستانی گفتن، در واقع بحث آزادسازی قیمت شمش یکی از مواردش. اما اینکه دولت بخواد مداخله بکنه، در واقع بیاد یک مداخله به نفع یک بخش زنجیره به ضرر یک بخش دیگه‌ای بکنه، یعنی انتفاع رو از یک بخشی بگیره به بخش دیگه‌ای بذاره، یعنی از جیب مثلا سهامدار گلگوهر و چادرملو بگیره تو جیب سهامدار مثلا مبارک و زبا هم بذاره، که این کار الان داره اتفاق میفته، این در واحدهای بزرگ، و در واحدهای کوچک منجر به تعطیلی بشه، این مداخله غیر اقتصادی و غیر کارشناسی مورد اختلاف ماست. ما یه جنبندی در جلسه 30 شهریور ماه با حضور در واقع معاونت معدنی، معاون وزیر اقتصاد، نماینده بانک مرکزی و نماینده اتاق و تشکل‌های معدنی. ما گفتیم تشکل‌ها با هم بشینن این وضع عوارض انجام نشود، به خاطر اینکه تبعات و زیان‌های بسیاری داره. ما تشکل‌ها بشن، یعنی انجمن سنگا هم با انجمن فولاد بشینه، انجمن تولید کنندگان سربروی با معدنکارا بشینن و اینها با هم برای تامین مواد اولیه به تفاهم برسن. اگر به تفاهم رسیدن که احتمال بسیار زیاد میرسن، پس عوارضی وزن نشه. اما اگه بعد از 2 ماه تا 3 ماه این تفاهم حاصل نشد و طرفینی که در واقع طرفی که نیازمنده در واقع تامین ماده اولیه از طریق تامین کننده نشد، اون وقت دولت مداخله کنه. دولت به اینم تن نمیده. یعنی ما وقتی میگیم شما کاسه داغتر از آش نباشید، وقتی خریدار و فروشنده بنا میتوانن تفاهم کنن، وقتی شما مداخله میکنید و وزنه رو یه سمت اضافه میکنی، این باعث میشه که تعادل تو بازار به هم بخوره.
بسیار خب، یه نکته رو عرض بکنم و اون همین هستش که ما از معاونت معدن وزارت صنعت معدن و تجارت هم دعوت کرده بودیم که بیان و در گفتگو شرکت کنن که نپذیرفتن، اما به هر حال رادیو گفتگو این فرصت رو در اختیار مسئولین و تصمیم گیرندگان این حوزه قرار میده که هر موقعی خواستن پاسخگو باشن و ما هم منعکس کننده نظرات اونها خواهیم بود. اما نکته دوم این هستش که در این میزگرد دیگه من در قسمت دوم نمیگم، شما بفرمایید یا شما توضیحی بدید، هر کدوم از دوستان به نظرتون نکته ای رو برای تکمیل بحث دارن بفرمایید، به ویژه که آقای شهرستانی ظاهرا اینجا تنها موافق هستن و دوستان دیگه هر کدوم از زاویه مخالف بحث هستن. بفرمایید آقای حسین.
من این بحثم میخوام یه جمع بندی برسم به قسمت محتوایش که زود بگذریم.
بله بفرمایید.
ببینید، دو تا استدلال برای وضع عوارض هست که به ویژه تو بخش من اشاره میکنم به آهن و فولاد، چون آقای جباری از انجمن سنگ اینجا حضور دارن. یکی کسری مواد اولیه است و مشخصا کنسانتره. دو، در واقع ارزش افزوده بالاتر در زنجیره. و سوم، اینی که به قیمت متناسب و مناسب معدن در واقع معدنکاران محصولات معدنی نمیفروشن، یعنی گرونتر انگار میفروشن. هر سه این استدلال کاملا زیر سواله. من آمار تولید کنسانتره سال 97 و 98 رو که الان داخلش هستیم و پیش بینی میشه رو خدمتتون میدم. تولید کنسانتره کشور سال 97 منهای واحدهای کوچکی که ذکر نشده و نیومده 45 میلیون تن کنسانتره تولید شده در سال 97. آهن. تولید فولاد ما 24 میلیون خورده‌ای بوده سال گذشته. که حالا هر جا آمار هم اشتباه یا نیاز به اصلاح هست، جناب شهرستانی کمک میکنن. ما ضریبی که به مصرف در واقع برای تولید یک تن در واقع تبدیل فولاد به کنسانتره 1.57 یا 1.58، حالا ما میگیریم 1.6 حتی، یعنی ما به ازای برای تولید 24.5 میلیون تنی که امسال داشتیم نیاز به 38 میلیون و نیم کنسانتره داشتیم.
چقدر تولیدمون 45 تا بوده، یعنی 7 میلیون تن اینجا ما اضافه داریم.
دقیقاً مازاد داشتیم. یعنی این چیزی که میگن کسری داریم از لحاظ عدد و رقمی کذبه. دوم، تولید کنسانتری سال 98 با پیش بینی واحدهایی که میان، اینا رو ایمیدرو گزارش شده و در واقع مجموعه طرح جامعه فولاد میشه 51 میلیون تن. حد اکثر تولید ما در سال 98 در فولاد حدود 28 میلیون تنه. در نظر بگیریم تحریم ها و رکود داخلی ممکنه رو مصرف داخل ما و بازار ما اثر منفی بذاره، اما ما با همون ضریب توسعه فولاد میریم جلو، میگیم 28 میلیون تن. باز هم ما یک عدد 6 میلیون تنی مازاد کنسانتره داریم. پس در حال حاضر تا اطلاع ثانوی ما کسری در کنسانتره نداریم که الان مازاد داریم و بازار صادراتی داریم.
البته آقای شهرستانی اعلام کردن که ظرفیت تولید ما 36 میلیون تن
تولید واقعی، تولید ظرفیت نصب شده و اسمی و کار ندارم، ظرفیتی که الان میتونه تولید کنه.
بفرمایید آقای شهرستانی. آقای حسینی بفرمایید. چند تا نکته رو اشاره کردن که باطی شد، من خدمتتون هستم. چند تا بحثه که بحث سودی که اشاره کردن که بعد از یک قسمت انتقال بشه به یک قسمت دیگه. فولاد سازی در سال قبل بهترین سالی بود که در واقع بیشترین سودی که عایدشون شد مبارکه با 20% فروشش بود. سودش فولاد خوزستان حدود 10%. شرکت های دیگه کلن زیر این، چون اینها زنجیرهشون تکمیل نیست، یه قسمتی از فولاد در واقع تو این زنجیره کار میکنن، 1-2% بیشتر نبوده اکثریت فولاد سازا. ولی در بخش معدن ما داشتیم که 80% فروششون سود داشتن. این کلیه که در قیمت اختلاف رو میخوام خدمتون عرض کنم که وجود داره. در صورتی که در بخش خود فولادسازی اکثریت کار سرمایه گذاری ارزم خدمتون که کلن نحوه تولیدش به مرا